بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع عنوان و تیتر اصلی بحث چگونگی غیبت امامه. در این بحث 5 تا عنوان دیگه مطرح میشه به عنوان عناوین فرعی بحث. چگونگی غیبت تیتر اصلیه، متفرع بر این 5 عنوان فرعی در واقع شکل میگیره. فرعی هست ولی دانشش و این دانش بینشی رو که به انسان میده خیلی در واقع اساسی است نسبت به وجود امام عصر علیه السلام. یکی این بحث است که اقسام غیبت امام، یکی کیفیت غیبت در دوران غیبت که ما میگیم امام ظهور ندارد به چه معنایی هست که 3 دیدگاه مطرح میشه. یک بحث اینه که غیبت امام مثلا از کجا شروع شده و این که از کجا شروع شده یه بحث خیلی مهمی رو تحت عنوان سرداب و مقدسه مطرح میشه و تهمت‌هایی که در این رابطه مخالفین شیعه به شیعه زدن. و 4مین بحث مدت غیبت امامه، حالا انواعش که مشخص بشه هر غیبتی چه میزان در واقع طول میکشه. و 5مین بحثی که آیا در دوران غیبت ما میتونیم با امام ارتباط داشته باشیم، یک ارتباط اختیاری، که خب به نظر میسه اگر این بحث حل بشه جلوی خیلی از داستان‌هایی که مطرح میشه شاید بشه به راحتی ایستاد و راجبش قضاوت کرد با ملاک روایی که خواهیم داد.
بله،
خب بریم سراغ اولین بحث و اونی که اقسام غیبت امام. در مقام پاسخ ما وقتی به روایات شریفه که در این باب وارد شدن مراجعه میکنیم میبینیم که غیبت امام رو به 2 بخش تقسیم میکنن. یکی رو غیبت کوتاه مدت که اصطلاحا معروف شده است به غیبت صغرا، و یکی هم غیبت طولانی مدت که اصطلاحا معروف شده است به غیبت کبرا. حالا بعدها که راجع به غیبت صغرا بتونیم میخوام به طور مفصل صحبت بکنیم، ویژگی هاش رو میگیم و تفاوت این دوران از زندگی امام رو با دوران غیبت کبرا بیان میکنیم. اون یک خصایصی داشت و این هم یک ویژگی هایی، ولی جایی که مبسوط خواستیم راجبش صحبت بکنیم. الان میخواییم راجب اقسام غیبت صحبت کنیم. به حسب روایت از ساعت مقدس حضرت صادق علیه السلام، امام فرمودن که للقائمه غیبتان، برای قائم ما 2 غیبت وجود دارد. احداهما قصیره، یکی از اونها کوتاه مدته که بر اساس تاریخ 69 سال طول کشیده. ولو اخرى طویله، غیبت دوم طولانی است. بعد امام به یک ویژگی و خصوصیت هر کدوم از اینها اشاره میکنه. غیبت الاولا، در غیبت اول که همون غیبت صغرا باشه، لا یعلم به مکانه فیها الا خاصت و شیعته، مکان حضرت رو خبر ندارد مگه خواص شیعیان. بنابراین در اون دوران ما یه دایره داریم به نام شیعه، یه دایره داریم کوچیکتر به نام خواص شیعه. در دوره غیبت صغرا خواص شیعه با امام مرتبط بودن و می توانستن ارتباط بگیرن، اما والاخرى لا يعلم بمكانه فيها الا خاصه موالي، و اون دومی که غیبت کبراست از مکان حضرت خبر ندارد مگر خواص موالیان و کارگزاران امام. اینم یه بحث مبسوطه. امام در دوره غیبت کبرا به سردستگی جناب خضر علیه السلام به استناد روایت و نه حرف ذوقی، همواره در هر دوره‌ای از زندگی مبارکشون 30 نفر کنارشون هستن.
از کیا؟
از خواص کارگزاران، یعنی کسانی هستن که امتحانهای مختلف رو دادن، برای اون کار انتخاب شدن. اینها انسان‌های عادی هستند از نظر زندگی، ولی در رکاب امام هستند.
یعنی قاطی همین ماها هستند.
بله، ولی انتخاب میشن. میخوام بگم فردا یکی بلند نشه بگه آقا من اون هستم. اون آدم در رکاب امام زمانه، بیرون نیست. اما بین مردم انتخاب بشه. یک. دو، اونا انسان‌های عادی هستن به این معنا که طول و عمرشون محدوده، مثل حضرت به اساس معجزه طولانی عمر نمی کنن. بنابراین ممکن است که یکی در 70 سال 80 سال معیت امام اصل علیه السلام از دار دنیا بره، اما همواره امام اون حلقه موالیانش 30 نفر هستن، یعنی یکی که از دار دنیا رفت نفر دوم انتخاب میشه.
خب قصخواهی میکنم، این موضوعی که فهم بودید ممکنه که به ذهن ماها نکاتی متبادر بشه، اگر شخصی اظهار بکنه این رو قطعا داره دروغ میگه
به جهت اینکه اصلا اونها خواص هستن به دلیل اینکه حافظان جان امام هستن، نه اینکه بیان بوق و کرنا بزنه آقا ما با فلانی اصلا و ابدا.
بس اگر کسی اظهار کرد که اصلا آقا یواشکی بهتون میگم یه کسی نگیده اینها
اصلا وجود نداره. حالا یه بحثی در نایب خاص امام مطرح میشه، یه شخصیتی سهل نوبختی که از بزرگان و اکابر شیعه است، ایشون معاصر سومین نفر هست از در واقع نواب خاص. به ایشون میگن که تو چرا به عنوان نایب خاص انتخاب نشدی بلکه حسین بن روح انتخاب شد؟ پاسخ میده که من یه آدم مباحثه کن هستم، اگه جواب چیزی رو ندونم ولی مکان امام رو بدانم میرم سوال میکنم، و دشمن اگه مترصد باشه مکان امام رو پیدا میکنه. ولی حسین بن روح این چنین خصوصیت دارد که اگر امام زیر عبایش باشد محال است لو بده. یعنی ببینید بزرگان شیعه اظهار بکنن اینا که نایب خاص شدن یک ویژگی هایی دارن، درسته که بین شیعه هستن، حالا انشاءالله خواهیم رسید و در واقع خصوصیت های نواب خاص رو بیان خواهیم کرد.
رازدار هستن.
رازداری یکی از مهمترینشه، یکی از مهمترین ویژگی های مفتار رازدار هم، به نحوی که زیر عباش باشه بعد بگو قجرش بکنن لو نمیده. اینه یه آدم مهم داره میگه و من میگه من نمیتونم اون ویژگی رو داشته باشم، خودشناسی بالا دارم.
بله
قرص. پس دو نوع غیبته، یک نوع غیبتش در واقع غیبت کبراست و یک نوع غیبت صغرا. اون ویژگیش این است که خواص از شیعه و این ویژگیش این است که خواص از موالیان.
یه روایت دیگه هم... معنی موالی چیه؟
هم... کارگزار امام میشن، در واقع در اینجا به معنای کارگزاری است. اون موالی که در واقع در بحث اظهار ارادت به امیرالمومنین مطرح میشه این اون موالی نیست. موالی که در اظهار ارادت به امیرالمومنین مطرح میشه غیر عرب بودن،
مولا الموالی مثلا،
که مثلا میگن اونا غیر عرب ها هستن. در دوره مثلا صدر اسلام، در دوره مثلا فسق خلافت، اوایل خلافت امیرالاسلام، موالیان غیر عرب ها بودن که اظهار ارادت میکنن به امیرالمومنین، ولی این موالی اون نیست. هر جای اصلاح خاص خودش داره.
بله.
روایت دیگر از ساحات مقدس حضرت صادق عبدالعلا میگد به این که خرجت مع ابی عبدالله، من در محضر حضرت صادق بودم، فلما نزلنا روحا، ما رسیدیم به منطقه‌ای به نام روحا، نظر الى جبلها متلن علیها، در حالی که در مقابل این کوه قرار گرفته بود امام نگاه میکردن به اون کوه، فقال لی، فرمودند به من یعنی به عبدالعلا، ترا هذا الجبل، این کوه رو میبینی؟ هذا جبل یدعا رضوا، این کوهی است که بهش میگن رضوا. بعد امام میفرمایند به این که اما ان فیه کل شجره مطعم، هر درخت و گیاهی که اینجا رویده میشد خوردنی است، و نعم امان للخائف، و مخفیگاه خوبی برای اون شخصیت ترسان است. مرتین، دو بار این کلام رو بیان کردن. بعد فرمودن اما ان لصاحب هذا الامر فیه غیبتان، دو تا غیبت داره، واحدتون قصیره و الاخرى طویله، یکیش کوتاه مدت دیگری دراز مدت.
از مخام رزوا،
همون کوه رضوا که در دعای ندبه میخونه.
خب مشخص کجاست؟
حالا اینو ما در مکان امام بهش اشاره میکنیم که امام در دوران غیبت کجا زندگی میکنن. یکی از جاهایی که میگن رضواست، در اینکه کوه رضوا کجاست میگن مسلط به شهر مکه است. حالا باید ببینیم اون روایت صحیح هست یا صحیح نیست، قابل استناد هست یا نه. اگر در نطبه آمده اشاره به چه مطلبی هستش،
اب رضوا او غیرها،
باید ببینیم که به چه مطلبی حضرت دارن اشاره میکنن. ولی حضرت دارن میفهمن که یک اصطلاحای قلعه خوبیه. اولا گیاهانی که یعنی از استراتژی شما در یک قلعه که قرار میگیرید باید ناپیدا باشه، امام میفهما امان للخائف. بعد باید دسترسی به غذا داشته باشید، امام میفهمن که کل شجرت مطعم خوردنی است. بنابراین یک قلعه و مخفیگاه خوبی هستش، اما آیا امام اونجا هستن یا نه، این یه بحثی است که ما در مکان امام انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد. فقط در این باب من یه روایت دیگه هم بخونم. بنابراین معلوم شد که حضرت دو نوع غیبت دارن، یک غیبت کبرا و یک غیبت صغرا. انواع غیبت معلوم شد. این روایت به خاطر این میخونم که یه خود به خودمون تلنگر بزنیم. حضرت امام حسن عسکری فرمودن به این که به صالح بزاز فرمودن ان ابنی هو القائم من بعدی، فرزند من، پسر من اون قیام کننده است. و هو الذی یجری فیه سنن الانبیا، و در او جاری می شود روش ها و سنت های انبیا سلف. به تعمیر عمر طولانی و غیبه غیبت کردن، حتی غیبت رو بعد امام مقید می کنن. غیبت حتی تقص و القلوب، قلبها ها قسیم شود، لطول الامد، به خاطر طولانی شدن غیبت. فلا یثبت علی القول به، و ثابت نمیماند بر امامت این آقا الا من کتب الله فی قلبه الایمان و ایده بروح من، مگر اینکه خداوند ایمان رو براش مقرر کرده باشد، یعنی ایمان ثابت و مستقر باشد نه ایمان مستودع، و اینکه مؤید به در واقع روح القدس باشد. این مسئله مهمیه که ما باید در دوران غیبت کبرا در یک حاشیه امنیت خودمون رو قرار بدیم، و الا چه بسا ممکن است که سرنوشت طلحه و زبیر برای ما هم پیش بیاد. یعنی کسانی که اون همه نزدیکی به اهل بیت اما در مقابل جنگ قرار بگیرن، ما این همه ارادت شاید به خاطر طولانی شدن خدای نکرده بعضی از حوادث برامون پیش بیاد. بنابراین دو نوع غیبت. اما کیفیت غیبت چیه؟ این که ما میگیم امام ظاهر نیست یعنی چی؟ اینو بحث جدیده. کلن دو نظریه اصلی وجود داره. این که امام ظاهر نیست یعنی اصلا بین ما زندگی نمی کنه، در یک فضای دیگه‌ای داره زندگی میکنه، در یک جای دیگه‌ای که ذهن احدی بهش نمیرسه، اصلا در کره زمین نیست. آیا این نظیر داره؟ بله نظیر داره. نظیرش کیه؟ وجود نازنین حضرت عیسی ابن مریم. در سوره مبارکه نساء آیات 157 و 158 از تالی دیگه مسلط است. و قولهم و گفتار بنی اسرائیل انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، این که ما فرستاده خدا جناب عیسی ابن مریم را کشتیم، گفتار اونها به باطل است. و ما قتلو، او رو نکشتن، و ما صلبو، حتی به صلیب هم نکشیدن، ولیکن شبه لهم، بلکه امر بر اونها مشتبه شد. اسخریوتی بوده یا کسی دیگری بوده که اینها، چون اسخریوتی خیلی شبیه حضرت عیسی بوده و او هم بوده که خیانت به حضرت عیسی کرده،
خداوند اینجوری عذابش کرد،
اینجوری در واقع دوچار گرفتاریش کرد. و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم، اونها که در جناب عیسی دوچار تردیدن، اینا از روی علم حرف نمیزنن الا اتباع الظن، مگر که دارن یک گمان بیهودهی رو دارن پیروی میکنن، یه حدسیاتی از یه چیزی که قطعی نیست. باز اشاره میکند حضرت عبد و ما قتلوه و یقینن، قطعا کشته نشده. خب چی شده؟ بل رفعه الله الک، بلکه خدا او رو بالا برده است به سوی خود و کان الله عزیزا حکیما. نکته مهم اینه که جناب عیسی در زمین زندگی نمیکنه، غیبت داره، اما غیبتش رفعت داره، بالاست. و این بالا بودن در روایات آمده که در آسمان چهارم زندگی میکنه. اما حقیقت آسمان چهارم چیست؟ وقتی در خانه حضرت امیر علیه السلام بسته بشود و در خانه دیگران باز بشود که دیگران ندانند هر را از بر، و وقتی بهشون مراجعه میشود سوال میکنند جوابی ندارن و اجازه نمیدن اون کسی که باید حرف بزنه حرف بزنه، خب اشگر ما این میشه که یعنی چی الان حضرت عیسی در آسمان چهارم زندگی میکنه؟ کیفیت آسمان چهارم چیه؟
وقتی اون کسی که میگه من به راه های آسمان آشناترم
ساکت باشه، بسته میشه، اینا که زمین رو جلوی دماغشون هم نمیتونن بگن، نمیتونن بگن، وقت نتیجهش این میشه انسان هایی که در دوره های بعد میان محروم میشن. و این محرومیت نیست مگر برای اون کسان، در واقع از ناحیه اون کسانی که ظلم به بشریت کردن. بنابراین ما اولین دیدگاهی رو که مطرح میکنیم برای اینکه چگونگی غیبت امامت در واقع روشن بشه اینه که یه نظر نگاه امام بین مردم اصلا نیست، در جای دیگه‌ای داره زندگی میکنه. خب شبیه داره، بله دیگه، ما آیه 158 سوره مبارکه نساء رو خوندیم، حضرت عیسی معاذ و معید این روایت، آیه هم روایت معتبره که حضرت الان کیفیت رو نمیدونیم، ما خیلی از جای کیفیتش رو نمیدونیم. این یک نظر. اما نظر دیگه اینه که آقا امام بین مردم زندگی میکنه و غایب، ظهور نداره. آخ این ظهور نداره، دو تا نظریه درش مطرح میشه. پس
یا ببخشید، در بین مردم زندگی میکنه
ولی
و کسی نمیشناسه.
حالا دو تاش دیگه، یا کسی نمیبیند ایشان را، ناپیداییست، یا کسی نمیشناسد ایشان را، ناشناسی است. ولی هر دوش این است که بین مردم زندگی میکنه.
درست.
هر دوش این که در کره زمین داره زندگی میکنه. حالا ناپیدایی رو بریم توضیح بدیم. پس قول اول این شد که حضرت عیسی در زمین نیست، با مردم نیست، در جای دیگه است. در واقع ما هیچ روایت نمیگیم منار تایید بخور در مورد امام عصر علیه السلام، هیچ روایتی نداره. اما در این که امام در بین ما زندگی بکنه مسلم، حال در بین ما زندگی بکنه، دو تا قول مطرح میشه: امام ناپیداست، یعنی کسی نمیبینش، یا اینکه ناشناس، میبینه و نمیشناسش. اینو باید ببینیم به چه شکلی. قول اول که جسم امام پنهانه، دو تا تفسیر براش مطرح میکنه. تفسیر اول، امام مثل، ببینید میگن حضرت مثل روح میمونه، مثل ملک میمونه، اینا جسم دارن اما کسی اونها رو
نمیبینه،
نامرئی هستن. این معنی رو کسی قبول نداره، هیچ کس در بین عالمان شیعه که در حوزه بحث مهدویت صحبت میکنن میگن نه، هیچ دلیلی نداره که کسی که آبا و اجدادش بیان میکنن انا بشرم مثلکم، من بشر هستم، بعد این ویژگی ملک رو داشته باشم به این معنا که مثل اون نامرئی باشم. البته اینا برتر از ملک هستن، استاد ملک هستن، اما وقتی در عالم ماده هستن ویژگی های ماده رو دارن، یعنی ابعاد دارن، وقتی ابعاد دارن اینا با قوه رؤیت باشن، این که مثل جن باشن دیده نشن، یا مثل روح باشن، این تفسیر رو کسی قبول نمی کنه. اما یه تفسیر دومی هست که آقا جسمه اما یک تصرفی وجود دارد در چشم ها که اون چشم اون جسم رو نمیبینه. توجه میفهمید؟ آیا این از نظر خالق متعال امکان پذیره؟ در دو آیه امکان وجود داره.
بله.
که مرئیست اما نمیبیننش. دو تا آیه میخونیم، یکی از سوره مبارکه یاسین: و جعلنا من بینهم من بین عیدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. البته این حالت خنده به خاطر اون چیزی که در ذهن من از این آیه تداعی میکرد و لازم هم نداره که رسانش بکنه. ببینید در آیه
بعدا به من بگید شما
در آیه شریفه بیانش اینه که و از پیش رویشان حائلی و از پشت سرشان حائلی به صورت فراگیر دیدگانشان را فرو پوشاندیم، یعنی پرده رو چشمشون انداختیم، از این رو نمیبینن. این آیه رو اگر مثلا شما بخوانید این اتفاق میفته که هستی اما من نمیبینم، این اثر آیه است، توجه میفرمایید. یا در سوره مبارکه اسراء 45 و ازا قرأت القرآن و زمانی که پیغمبر ما تو قرآن میخونه جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا، وقتی تو قرآن میخونه ما بین تو و کسانی که ایمان به آخرت ندارن یک حجابی رو قرار میدیم، یعنی تو رو در واقع از دیدگان اونها مستور میکنیم، حجابی که پرده که نمیاره که خداوند که مستور میکنه. ما هم در شدائد این اتفاق میفته برامون، وقتی فشار روحی روانی برامون زیاد میشه من از کنار شما رو بشم میگم من ببخش مثلا متوجه شما نشدم، این اتفاق به طور عادیشم برای خیلی هم میفته که اصخایی میکنم ببخش من متوجه نشدم شما ندیدم، ولی این دعایه اظهار بکنه نه در شرایطی که خداوند اراده بکنه یک استتاری ایجاد میشه و دیدن در واقع حاصل نمیشه.
حالا این خود این آیه ها جاها خود این آیه که الان از سوره اسراء خوند این یعنی چی واقعا؟ یعنی پیامبر اکرم وقتی تلاوت میکردن قرآن رو کفار نمیدیدند ایشان رو؟
به این معنا که در واقع حالا معنای تفسیریش رو چون نمیدونم نمیخوام تفسیر به رأی بکنم، ولی به این معنا که این یکی از طرق است که جان پیغمبر رو
محفوظ
بذارن، این یکی از حالا معنای تفسیرش رو دقیقاً اصلاح میکنم نمیدونم. بنابراین این تفسیر که جسم حضرت پنهان بشوند به این معنای دوم از نظر قرآن کریم در واقع امکان پذیره، ولی در بین روایات هم ما زیاد داریم روایاتی که این معنا رو در واقع تثبیت میکنه.
خب پس الان من شما این رو تأیید کردید که
این معنای دوم رو میپذیرن
که حضرت در میان مردم است و پیدا هم هست، با این تفاوت که
تصرف در دیدگان میشه که در واقع نمیدنشون، که دو تا آیه رو خوندیم که این اتفاق میفته.
اون نکته که فهمودید که ایشون ناشناس هستن
اون نظریه سومه، اون هم خواهیم گفت ان شاء الله. اون نظریه سوم
میخواهید اون رو هم بفرمایید بریم یه برگشتی بکنیم.
این دیگه تتمه این بحث ناپیدایی یک روایاتی داره، بریم برگردیم روایت بخونیم.
ببخشید رو با هم ببینیم و برگردیم. وقتتون بخیر باشه. آفتاب شرقی رو ملاحظه میکنید در مورد موضوع غیبت حضرت صاحب علیه السلام صحبت میکنید و فرمایشات استاد علوی رو میشنوید.
خواهش از کنم موضوعتون که بنابراین نظریه دوم این است که بین مردم زندگی میکنه اما جسمن ناپیدا. آیات رو خوندیم که این امکان وجود داره که تصرف در دیدگان بشه به این اتفاق بیفته. حالا روایات پیرامون امام عصر علیه السلام
بله.
از وجود نازنی از امیر علیه السلام روایت رو بیان میکنن تا اینکه میرسن به اینجا من ترجمه شروع کنم. تا آنگاه که فرزندان من از دیدگان مردم پنهان میشود. حالا بعد توضیح میدن چجوری پنهان میشن. پس به پروردگار علی سوگند، حجت حق بر زمین استوار است، در جاده ها حرکت میکند، در خانه ها و قصر ها وارد میشود، در شرق و غرب زمین به گردش میپردازد، سخن مردم را میشنود و بر گروه مردم سلام میکند، میبیند و دیده نمی شود تا زمان ظهور وعده الهی به ندای آسمانی. هان آن روز روز شادی فرزندان علی و پیروان اوست، انشاءالله که این شادی بر همه جهانیان به زودی انشاءالله برسه. فرمایش دیگر از حضرت صادق علیه السلام، یفقدون ناس امامهم، مردم امام خودشون رو گم میکنن، یشهد الموسم، پس آن حضرت در امامهم یشهد الموسم، پس آن حضرت در موسم حج هر ساله شرکت میکند، فیراهم، مردم را میبیند ولا یرونهم، ولی مردم او را نمیبینند و این خیلی بده که انشاءالله که به زودی کشور حجاز از دست این سیستم حاکمیت به زودی نجات پیدا بکند و محلی امن برای در واقع حجاج بشود، برویم و اونجا به دنبال امام عصر بگردیم. واقعا خیلی جالبه کسی ثبت نام حج بکنه، بعد بهش بگن تو 3 سال دیگه باید بری حج، ولی هیچ آمادگی برای خودش ایجاد نکنه که آقا من باید 2 تا مطلب رو بلد باشم، 1 سادوزاد نمازم رو یاد بگیرم و 2 اینکه من خودم آماده بکنم اونجا امامم رو ملاقات بکنم. و خیلی واقعا فضاحت دارم که من اصلا، خب خیلی میان با ما خداحافظی بکنن، من ندیدم کسی بگه آقا من خودم آماده کردم یا یه برنامه ما بده ما چیکار باید بکنیم. لا یمسه الا المطهرون، این انشالله که باز بشه راه و مردم به علیه توجه بکنن.
اون جایی که ما مطمئن هستیم که امام
در...
اونجاست
قطعاً هست،
تنها در حج
نمیگردیم، ما دنبالش نمیگردیم، ما میریم 40 هفته در مسجد سهله، 40 هفته در مسجد جمعه، آیا بیاد آیا نیاد، اونجا که هست که هر سال که اونجا که هر سال هست
و افرادی میبینند اونجا
قاعدتا هم میبینند. متها خب ببینید یه چیزی میخواد دیگه، یه آمادگی میخواد دیگه، همینجوری نیست ده آمادیدیم کیو، یه چیزی باید باشه. آدمی که میبینه رفتنش با برگشتنش خیلی فرق داره، این اصلا یه چیز دیگه شده، یه لعبتی شده، این هم آدم قبل نیست قاعدتا. من کم دیدم، حالا نبخوام بگم نیستم، من شاید مثلا خیلی آدم چیزی هستم، خیلی کم دیدم که آدم مثلا فس کنیم متوجه این باشن که کجا داره بیرن. خیلی مهم اونجا، خیلی مهم. باز از وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام، للغائم غیبتان یشهد فی احداهما المواسم، در یکی از دو غیبت که غیبت کبرا باشه در مواسم شرکت میکنه، یعنی ناس مردم رو میبینه، ولا یرونه، یعنی مردم رو نمیبینه. وقت چجوری؟ حضرت صادق در یک بیان دیگری میفرمان یغیب عنکم شخصه، شخصش شما غایبه، از حضرت رضا لا یرا جسمه، جسمش دیده نمیشه، از وجود ناظرین حضرت هادی عبدالعظیم حسنی سید الکریم محضر مبارک از در محضر مبارک حضرت
هادی
علیه السلام شرف یاب میشه، عرض دین میکنه، بعد امام تا اقرار به امامت حضرت هادی میکنه، بعد حضرت اینجا رو ادامه میدن، بعد از من جانشینم کیست؟ حسن عسکری، و بعد از او، بعد از من با جانشین او چه کوری خواهید کرد، چه جوری رفتار میکنه. اون تعجب میکنه میگه چه مطلبی پیش خواهد آمد، حضرت میگه لعنه لا یرا شخصا، قادری که جسمش دیده نمیشه، شخصش دیده نمیشه. باز این عبارت که در دعای ندبه است، عزیزون علیه انا ارال خلق
ولا ترا،
خیلی سخته، ما مردمان رو میبینیم، یک ما خودمون رو منسوب شما میدونیم، 2 اما شما رو نمیبینیم. میگیم میشه که طرف نسبت، طرف نسبت رو نبینه، من اگه منسوبم نسبت به تو دارم، میگیم میشه که نبینم چه اتفاقی افتاده که ما یک چنین محرومیت بالایی داریم. به هر صورت این هم نظریه دوم که امام بین ما هستن، جسمشون ناپیداست، تصرف در دیدگان، آیات سوره مبارکه یاسین و در سوره اسراء که بیان شد. اما یک در واقع دیدگاه دیگه هم وجود داره، امام بین ما زندگی میکنن، به این معناست که جسمشون هم در واقع مورد تصرف قرار میگیره، عنوانش مورد تصرف قرار میگیره، یعنی ناشناسیه، ناشناسیه، نه ناپیدایی.
یعنی شما یک شخصی رو با یک هیبت و هیئتی میبینید و نمیدونید که او امام
آقاست. بعد این نظیر داره داستان حضرت یوسف علیه السلام، که من روایت از یوسف رو مجبورم بخوانم و بعد استفادهی که میخواییم بکنیم. پس ببینید، فکر میکنم که چند دقیقه وقت داشته باشه، من تو جایی که ببینید آقا، این نظریه سوم میشه که امام ناشناسه ولی در بین ما زندگی میکنه. بعد حضرت صادق علیه السلام این رو در ضمن داستان حضرت یوسف بیان میکنه، این نفی صاحب حاضر هم شبه هم من یوسف، یه شباهتی به یوسف داره، ان اخوت یوسف کانو اسوات، من یه بات قبلا خوندم، اولاد الانبیا، نویگان و فرزندان انبیا بودن، تاجر و یوسف و با یعوه و با جناب یوسف متاجری کردن، تجارت کردن، باش بیعت کردن، مخاطبه کردن، و هم اخوتو، برادرانش بودن، و هو اخوهم، و جناب یوسف هم برادر اونها بود، فلم یعرفوه و نشتختنش، حتی قال انا یوسف، تو که خودش معرفی کرد، دارم با یه آدم نگاه بکنم و بزرگترین قوه انسان، ذاکره انسانی که 20 سال هم نفر نمیت در چند ثانیه اول طرف تداعی میکنه، برادرشونه، حالا نهایتا 19 سال 18 سال ندیدن تداعی نمیکنن. انا یوسف و هازا اخی و این برادر منه، به جناب بنیامین اشاره میکنن. بعد ازت تند میشن امام صادق، فقاتون که را حوزه الامت الملعونه، چرا این کار میکنن این مردمانی که در واقع دور از رحمت خدا هستن؟ ان یفعل الله عز وجل به حجته فی وقت من الاوقات کما فعل بیوسف، که خداوند همون رفتاری با یکی از حجتاش در زمانی از زمانها بکند که با یوسف کرده. اشاره نمیکنم بیکی، با یوسف ناشناسی رو چرا این مردم این کار میکنن این مسئله رو؟ ان یوسف کان الیهم کان الیهم ملک مصر و کان بینه و بین والده مسیر سمانیت عشر یومن فلو اراد ان یعلمه لقدر علا زاله. فاصله جناب یوسف که پادشاه مصر بود تا کنعان که پدرش زندگی بگه 18 روز بود، هر وقت میخواستن میتونستن به هم دیگه برسن. ان یعلمه لقدر علا زاله لقد سار یعقوب و ولده اندل بشاره 9 ایام، وقتی که گفتن آقا پسرتون اونجاست 9 روزه اومدیشون، یعنی اون 18 روز رو در 9 روز طی کرد. بعد حضرت محمد فماتون که را حاضر الامه، چرا این امت این کار میکنه؟ ان یفعل الله جل و عز به حجت ای که ما فعل بیوسف، ان یمشی فی اسواقهم، در بازارهاشون هست و یتعبست هم سر صفرهاشون گاه هستش، حتی یعزن الله فی ذالک له که ما عزن لیوسف قالو اینک لعنت یوسف، تا خدا بهش عز بده خودشو معرفی بکنه، هست ولی خدا بهش عز نده خودشو معرفی بکنه. چند بار یوسف با برادرانش ملاقات کرده اما یک دفعه خودشو معرفی کرد چون خدا بهش عز داد، توجه میکنید؟ بنابراین ناشناسی هم نظریه دوم تو اون گروه دوم ما هست. و یک نظر سومی هم وجود داره و اون این که امام گاهی مرئی هست، گاهی ناپیدا هستند، گاهی ناشناس هستند، به تناسب و فراخور اوضاع هست، یا اصلا در بین ما نیستن که مردود هستند، دیده نمیشن، نامرئی هستند، مثلا فرض کنید روح و ملک که مردود هستند، مرئی هستند، دیده نمیشوند چون تصرف در دیدگان تایید شد، هستن در مرئی هم هستن اما ناشناس هستن، این هم مورد تاییده. و یک نظریه سومی هم هست که این نظریه سوم به نظر میرسه که گاهی ناپیدا هستن گاهی ناشناس، به فراخور اوضاعی که وجود داره. و حضرت آیت الله العظمای صافی گلپایگانی حفظه الله در پاسخ در یک کتابی که کتاب خوبی هم هست، پاسخ 10 پرسش، ایشان میان مبارکشون اینه، من فکر میکنم که اینو بخونم و بعد از دالی جمع‌بندی بکنم، که پنهان بودن جسم و پنهان بودن عنوان به تناسب شرایط، حضرت در یک شرایطی ناپیدان، در یک شرایطی ناشناس هستن. اون ملاقات هایی که اتفاق میفته مثلا علامه بحرالعلوم ناشناسیه، توجه میفهمید؟ خب بحرالعلوم داره ملاقات میکنه، حالا در ملاقات های اولیش، یا مثلا فرض کنید علامه هلی رحمت الله علیه صحبت میکنه با اون سید بزرگوار و نمیشناسه، ناشناسیه، اما در یه جایی هم ناپیداییه، توجه میکنه؟ حالا توی اون داستان ها ما انشاءالله اشاره میکنیم که 90% که تقریبا واقعیت نداره، حالا چند درصدی که واقعیت داره چه ملاکی داره. حضرت آیت الله عظمای صافی درباره امام زمان غیبت به هر دو نحو، غیبت جسم، غیبت عنوان تحقق دارد و فلسفه و فایده غیبت به هر دو نحو حاصل میشه. شو دلیل روایی نمیبردن. برای که میگن فلسفه غیبت چیه؟ هر چی که هست به هر دو شکلش در واقع استیفا میشه. بنابراین استبعادی نداره که گاه ناپیدا باشه، گاه ناشناس باشه. از جمعی بین روایات و حکایات تشرف افراد به خدمت آن حضرت و بهره برداری از تفسیر بعضی از عرض و حضورتون بعضی از آنها، از برخ دیگری دانسته میشود که غیبت آن حضرت به هر دو نوع وقوع پیدا کرده، یعنی گاه ناپیدان و گاه ناشناس هستند. پس نظریه صحیح الجمع مهما امکن اولا من ترک میمونه. بحث سوم که غیبت از کجا شروع شده. غیبت از کجا شروع شده یه بحث مهمی تحت عنوان سرداب و مقدسه آغاز میشه که انشالله جلسه در جلسه بعد خواهیم.
خیلی متشکرم. 2 دقیقه وقت داریم. آقای عربی، من به این فکر میکردم که این که ما حضرت رو میبینیم، اینا فرمودید که اتفاق میفته و او رو نمیشناسیم، این خطاهایی که از ما سر میزنه، خدا نکرده این نافرمانی هایی که اتفاق میفته، اسیان ها، اینها در منظر و مرآی امام زمانه؟
روایت رو داریم و شرمندگیش رو متاسفانه نداریم دیگه. ما شرمنده این معنا نیستیم که آقایی رو که همه چیزمون رو از اون میخواهیم، در این حال شما خدا نگهده با یه رفیقت قهر باشی، بعد اختلاف داشته باشی، یکی بیاد واسطه بشه، شما با اون واسطه میگی که خدایی از روش شرمنده هم. ولی ما همواره به امام زمان علیه السلام عرض میکنیم، ولی هیچگاه نمیگیم که ما شما شرمنده هستیم. هیچ وقت نگفتیم، هیچ وقت پروندمون محاسبه نگردیم که آقا ما خوب بودیم برای شما، شما راضی هستی. اصلا توی وادی ها شاید بعضی همون نباشین، یعنی بعضی های کسی به خیلی بده، خیلی بده.
خیلی خوب، یه مقدار ناراحت شدیم از بحث امروز، یعنی از خودمون ناراحت شدیم،
بله،
از این که ما یک شخصی هستش که همه چیز رو داره میبینه. واقعا شاید الان اینجا هم باشه، شاید در هر جایی باشه،
بله،
این که هیچ بعید که هیچ بعید نیست، و تمام رفتار ما، حرکات ما، سکنات ما در دید اوست. بنابراین اگه من احساس کنم یه نفر اونجا هست، در یکی از ادعیه داریم که خدایا من اگر یک بچه اینجا بود حیا میکردم و گناه نمیکردم، ولی از تویی که همه جا حاضر و ناظر من هستی،
و ولی یک همه جا حاضر و ناظر
او
هست.
هم
و مصیبت دوم اینه که حالا ممکنه یک کسی ببینه و ناظر باشه، ما کاری باش نداشته باشیم. بابا یکی هست که داره میبینه و ناظر است، ما همه امور رو از او بخوان. یعنی بالاخره میگن همه چراغای پشت، همه پلای پشت رو خراب نکن. ما همه چیزمون رو از امام میخوایم، با او باید مرتبط باشیم. در این حال اون ناظر بر اسیان من هست، اما من با گستاخی تمام میگم بده، اگه ندی تو متهمی.
ناراحتم میشم من. پناه بر خدا، امیدوارم که عمل کرده ما مورد رضایت امام زمان قرار بگیره. امیدوارم که آقا از این برنامه ما هم راضی باشن که در مورد او صحبت میکنیم. خیلی لطف کرد.
خواهش میکنم.
سلامت بشید. از همه شما التماس دعا داریم. موفق و معید باشید. در پناه حق. یا الله، خدا نگهدار.